ذهنیتی میاد. خب بالاخره ما در عصر معصوم بودیم، تا اینکه امام ما غائبه یک ظلمتی به ما نشده، به تعبیری یک جفایی، یک کمکاری در حق ما نشده، ما نسوختیم. اگه در عصر حضرت بودیم بیشتر فایده نمی‌بردیم، تا اینکه نبودیم. خب بعدم اینکه جبر بوده، مگه دست ما بوده؟ مگه ما که باید تو این دنیا بیام، اصلا ما سوال شده، اصلا سوال شده ما رو خلق بکنه؟ این جبره که. یک کتابی ما نوشتیم، ستارگان هدایت، در صفحه 119 به بعد ما گفتیم آقا بله، خب اگر چنانچه ما در عصر امام معصوم نیستیم، خدا من توقع کمتری از ما داره، یعنی یه کار خوب که انجام میدیم پاداش بیشتری میده تا اون وقتی که یه کار خوبو در محضر در زمان امام معصوم میخواستیم قرار بدیم، اینها متفاوت بودش. خب این حالا ما گفتیم با عقلم جور در میاد، اگه خدا عادل باشه باید چنین کاری رو بکنه. اما خب رو هوا حرف نزدیم، مبتنی به روایت بوده. روایت در کمال الدین و تمام النعمه صفحه 320 در احتجاج مرحوم شیخ طبرسی هم جلد دوم صفحه 50، عن علی ابن الحسین زین العابدین، ان اهل الزمان غیبته القائلین به امامته والمنتظرین به ظهوره افضل من اهل کل زمان، لان الله تبارک و تعالی اعطاهم من العقول و افهام و المعرفه ما صارت به الغیبت و اندهم به منزلت المشاهده. اینجا توی روایت میگه که به درستی که مردم روزگار غیبتش که به امامت او معتقد و چشم به راه زورش بود، از مردم همه روزگاران برتر هستند، زیرا خداوند متعال به اندازه به آنان عقل و فهم و معرفت ارزانی داشته که غیبت نزد ایشان بسان مشاهده. این البته مسئله خیلی مهمیه. بنی اسرائیل خیلی چیزا دیدن از حضرت موسی، مثلا این بنی اسرائیل یعنی عصای خود یه اژدها بشه، خیلی چیز عجیبی ها را عصای خود یه وقت اژدها بشه، بعد اژدها میشد ابزار و آلات و ساحرین و اینا هم همه رو بلعید، دوباره اشاره شد عصای خود. یا مثلا دیدم از رود نیل اشاره کردی آبا رفت کنار، یا آبا رو همدیگه قرار گرفت. چیز عجیبی آقا، چیزی ببین آدم که این وقتا ترقیدی یک صوفی یک توتا پیشگویی میبینه مرید و دستبوسش میشه، خرج میکنه براش. این حضرت موسی 10 روز آجا خود 10 روز قائب میشه، خدا میگه 30 روز دیگه هم اضافهش کن، یعنی کلا 40 روز، چه روز که با چشم به هم میزنه میگذره. اینایی که این همه معجزه دیدن از حضرت موسی، آقا چیکار کنه؟ یه بابای اومد به اسم سامری یه گوساله ای ساخت، فوج فوج اینا گوساله پرست شدن. ما خیلی مردم خوبی هستیم، ما یک دونه معجزه ندیدیم، در این شرایط سخت هم هستیم، در این تحریم ها و فشار هم هستیم، اما چون میگم یا صاحب اسما از چی؟ از کتابایی که مال 1000 و خورده سال پیش، همین کتاب شیخ صدوق کردن این روایتو دارن میکنن، ایشون مال قدبند میشه 1000 سال پیشه، ما اینو میخونیم. خیلی مسئله مهمیه، عنایاتیه. لذا همینو میگه، میگه که خداوند به اندازه‌ای به اونها عقل و فهم و معرفت ارزانی داشته، کسی که بازی در نیاره، کسی که قرض و مرض نداشته باشه، کسی که رو راست باشه با خداوند، که چی؟ غیبت حضرت بسان مشاهده، که انا داره حضرت رو میبینه، یعنی که همون اعتقادی که در زمانی که در محضر حضرت هم. تا که در محضر حضرت هم شما فکر میکنید مثلا در محضر حضرت چطوری بودن، مثلا نمونه هایی میخوام نقل بکنم، هر کدوم شما از معصومین بیایی نحوی. امام جواد الائمه، خود آقا علی ابن موسی عبدالله صراحتا گفتن آقا این امام اینا، خود شیعه هم وقتا چه 7 ساله مگه میشه امام باشه، سر صدا شایعه فلان اینا، تو خود شیعه ها بزرگان شیعه ها، بچه 7 ساله مگه میتونه امام باشه؟ لذا فرمودن مولودی با برکت دارن مولود امام جواد الائمه نیستش، به خاطر اینکه زمین سازه اینکه مهدی 5 ساله بخواد امام باشه. اون احتجاجات و اون سوالاتی که در پیش این خلیفه بود، معموم بود، سوالات در یک مجلس حدود 30,000 سوال علمی رو پاسخ دادن، این نشون داد که امام سن و سال نمیشناسه. حالا بعد در ادامه گفتم اگر مردم عقل محور باشن میتوانن به وحی برسن و با بهره گیری هر چی بهتر از وحی از سرگشتگی و سرگردانی راهی یابن. خب حالا در این زمان چیه؟ با همین عقل خودمون میتونیم اعجاز قرآن رو اثبات بکنیم. واقعا اجازه میشه اثبات کنیم. من جدی دارم میتونم. ما خارج کشور بود بین جمعی از اساتید میگن آقا تو قرآن رو نمیتونی اثبات بکنی. سه جلسه ما با اینا جلسه گذاشتیم و صحبتام توی سایتم هم هستش تو جمعنا. بعد از سه جلسه بسیارشون اقرار کردن برای ما عقلا ثابت شد که قرآن معجزه. یعنی اگه درست ورود بکنیم میتونیم همین قرآن اعجازش رو با این عقل میتونیم حق به حقانیت وحی ببریم. خب و چیکار بکنیم؟ از آیات رو باید استفاده بکنیم در جهت هدایت. یعنی الان اینطوری نیستش که هیچی دست ما نرسیده باشه، نه، به همون اندازه که ما بتونیم به مسیر خدا و اهل بیت بریم، در مسیر کمال قرار بگیریم، داریم. آنان می توانند در مهمترین امور اعتقادی به معارف و راهنمایی های وحیانی که از طریق معتبر رسیده است گوش فرادن و به کمک عقل به درک و پذیرش آن عقاید نائل آیند. همچنین در احکام عملی نیز می توانند راه فقاهت را در پیش گرفته و به قدرت اجتهاد و استنباط احکام شرعی دست یابند و چنانچه این برایشان ناممکن و دشوار است از فقها و مجتهدین تقلید نمایند که این تقلید به حکم عقلانی مراجعه جاهل به عالم ستوده و مورد پذیرش عقلاست. خب اینجا بالاخره یا خودش میتونه همین آیات و روایات بررسی بکنه فقیه بشه، یا نه بعد یه نفر که از همه ملاتره، نه از هر کسی ها، تو این کره خاکی بعد امام زمان بعدن شیطونا، شیطون خیلی ملاه، بعد او از همه باسوادتر. کیه؟ از همه باید در فقه تحقیق بکنی، اون علمه از اون تقلید بکنی. این هم نکته. پس الان من خواهم میگم که انقطاع نیستش، انسداد نیستش باب هدایت، باب رسیدن به معرفت. در عصر امام یک ثواب و فضیلتی که شیعیان نمیتونن ببرن، ثواب و فضیلتیه که انتظار وجود امامو داشته باشن. میگه از ثواب ها و امتیازاتی که نسبت به کسانی که در عصر غیبت هستن، یک ثواب ویژه‌ای به اینا داده میشه که کسانی که در عصر ظهور حضرت و حضور حضرت باشن به این ثواب نمیرسن. اونم چیه؟ اینکه اعتقاد به حضرت داشته باشن و همین جهت انتظار حضرت رو داشته باشن، که این به عنوان افضل اعمال مطرح شده ها. انتظار فرج که مصداق اتمش فرج حجت خداست، به عنوان چی؟ افضل اعمال مطرح شده. خب میگه یه فایدهش اینه که به چنین ثوابی نائل میشن. الان که واقعا در عصر غیبت هستیم، در عصر حضورم همینطوریم یا نیستیم؟ چه بسا همینطور در عصر غیبت مصلحت برای ما بیشتر بشه، در مردم این زمان ما نمیدونیم واقعا. این خداوند افرادو در زمانهای مختلف بی خودی نفرستاده. همینطور شما رو مثلاً 100 سال پیش، ما رو 200 سال پیش، آقا رو 500 سال پیش، آقا رو 1000 سال بعد، نه، اینا همه رو حساب کتاب. میگه قومی بودن اینجا که آن یهود مدینه، اینها قبل از اینکه پیامبر مبعوث بشه معتقد به تورات بودن، به آدمای مؤمنی بودن. و حتی تو تورات هم آورده بود که پیامبری خواهد آمد و بشارت به پیامبر داده بودشن. اما وقتی پیامبر اومد نتونستن قبول، سختشون اومد که بخوان خیلی موقعیت ها بریزی سال چیکار کردن، اینا کفر برزیدن به قرآن، با اینکه یافتن که این پیامبره. اما تا قبلی که پیامبر مبعوث بشه چی؟ اینا معتقد بودن اگه اون موقع دنیا میرفتن یا دیرتر پیامبر بعثت داشت، اینا از دنیا، اینا مؤمن از دنیا میرفتن، اما تحمل نداشتن. این شده که امتحانی برشون. میگه چه بسا واقعا ما در عصر حضرت که باشیم یه توقعات بی جایی داشته باشیم. مثلا میگن که آقا بگم این همه شما بالاخره در عصر غیبت شما بودیم، یا صاحب زمان ما یک رئیس جمهوری و استانداری فلان چیزی، نه آقا جم. شما همون کفشدار باید بشه برمخواب. آقا کفشدار اون یارو رو نگاه میکنی که در عصر غیبت اصلا توی وادی دیگه ای بوده، اون شد استاندار مثلا، ما شدیم کفشدار. تحمل نمیکنی، پشت میکنی. بعضا حضرت امام جعفر صادق فرمودن حضرت قائم اجل الله تعالی فرجه الشریف دو غیبت خواهد داشت، یکی کوتاه و دیگری طولانی. در غیبت اول جای او را نمی‌دانند مگر شیعیان ویژه، و در غیبت دوم مکان او را نمی‌دانند مگر نزدیکان و خادمان ویژه او. در این زمینه نگفتن خادمان مشخص شدن، راه بازه. یعنی یه نفر با تزکیه نفس، با کسب معارف، با یقین خالصانه بیاد، چه بسا بشه از خادمان حضرت ولی عصر. 30 نفر از نزدیکان و یاران ویژه آن حضرت همیشه در خدمت او خواهم بود. یعنی هر کدام بمیرد دیگری جایگزین میشه. روایت چم بخونم در این زمینه؟ ان ابی بصیر ان ابی عبدالله علیه السلام قال لابد لصاحب هذا الامر من غیبت و لابد له فی غیبته من عزله و نعم المنزل طیبه و ما به 30 من وحشه. و همون صاحب این ام ناگزیر از غیبت و در غیبت نیز ناچار از دوری گزیدن از مردمه. خب منزلیست طیبه، منزلیست طیبه. حالا گفتن گویا منظور شهر مدینه، بعضیا گفتن، بعضیا اینطوری گفتن. و در 30 نفر نزدیکان و یاران ویژه آن حضرت با او خواهم بود. این روایتی که خوندم، اینم سند شو بگم، در جلد 4 مرآت العقول صفحه 50، کافی هم جلد 1 صفحه 340، کتاب الغیبه نعمانی هم صفحه 188. یعنی روایت اول، یعنی حالا چه وضعیتی؟ یاران، نگفته فک و فامیل مثلا، یاران لخلی این فقط قابلیتی پیدا بکنه. نگفتنم یاران مثلا فقط یک افراد خاصی هستن مشخص شده، نص باشه در مورد 14 مثلا نصه، در یاران هستن جایگزین هم میشن حتی. پس الان اون مسیر بازه، افرادی میتونن به اون منزلگاه برسن.